یکی رو با خانواده سلاخی میکنن، دهن یکی دیگر رو اینقدر با بالش فشار میدن که خفه بشه. اون یکی رو سر سفره نهار منگ و گیج از سم به رگبار میبندن. تو همه اینا انگار بهترین سرنوشت مال اوناییه که وقتی دیدن هوا پسه چمدونشون رو بستن و بیچک و چونه در رفتن. سرنوشت عجیب قدرت تو کشوری همیشه ناآروم و در حال طغیان. به دهمین اپیزود مدبویز خوش اومدین. این قسمت روز 27 مرداد 1400 منتشر میشه. من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو همراه ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز یه رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. توی شماره قبلی درباره تاریخ افغانستان حرف زدیم و اگه براتون پرسش بود که چرا افغانستان، این روزا حتما جوابشو گرفتین. افغانستان راست راستکی پاره ی تن ماست. 2000 سال که جزی از ما بوده، هر خوبی و بدی که سر این مملکت اومده، افغانستان هم یه بخشی ازش بوده. وقتی جداش کردنم، همزبون و خیشتن ما موند. تو این روزا که جهان به دهنش قفل زده و برای هیچ کسی مهم نیست که چی داره سر 20 سال تقلای مردم افغانستان میاد، این ما بودیم که با سقوط هرات، انگار خبر اشغال خرم شهرمونو شنیدیم. با سقوط قندهار و مزار گریستیم و وقتی پای طالبان به کابل رسید انگار تهران دوباره سقوط کرده بود. وسط این همه خبر بعد، وسط کشتار مردممون به دست کرونایی که میشد با واکسن معتبر جلوشو گرفت، نوشتن از تاریخ افغانستان یه رنج مضاعفی بود. ویژه تر این که تو قسمت قبلی رسیده بودیم به دوره خوب ظاهرشاه و تلخیای مقداری شیرین شد، اما این شماره باید از نیم قرن کمونیسم، تجاوز، جنگ و بنیادگرایی بنویسیم که آخرش هم مثل آخر شاهنامه تلخ تلخ تموم میشه. درباره اپیزود 9 مدبویز یه سری نظر و کامنت داشتید که این شماره به برخیاش میپردازیم. همیشه میتونید با کامنت گذاشتن تو کست باکس، تلگرام، صفحه اینستاگرام مدبویز یا اصلا دادن ایمیل انتقاد و پیشنهادتون رو به گوشمون برسونید. یادتون نره صفحه ما رو تو کست باکس حتما سابسکرایب کنید. این تنها حمایت شما از رسانه رایگان و مستقل و آزاد ماست. مدبویز رو تو کست باکس بشنوید و ما تو گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترستون هستیم. وقتشه بریم سراغ ادامه داستان افغانستان، جایی که هیچ کس مثل ما با درد اونا آشنا نیست، چون بعد 100-150 سال جدایی هنوز داریم از یه کوزه شکسته آب میخوریم و دوره های خوشی و ناخوشیمون خیلی شبیه همه.
در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان با جستجوی کاروان،
با جستجوی کاروان زندگی،
زندگی
با سوی اوج بکران زندگی،
زندگی
داستان افغانستان با احمد شاه عبدالی آغاز میشه که تقریبا توی قلمروی امروزی این کشور یه حکومت تشکیل داد. البته خودش دنبال پادشاهی ایران بود، نه اینکه یه بخشی رو جدا کنه، اما به مرور اون تیکه مون دست جانشیناش و کم کم از مادر ایران زمین کنده شد. هر بارم شاه‌های قاجار هوس کردند که هرات و قندهار رو به مملکت برگردونن، بریتانیا دخالت کرد و نذاشت. در نهایت وقتی ایران با تلخی جگرخراشی جدایی افغانستان رو پذیرفت، تو اوایل قرن 20 امان الله جنگی با بریتانیا رو رهبری کرد که به استقلال رسمی افغانستان انجامید. امان الله یه شاه مترقی بود که مثل حادثه تکراری تمام تاریخ افغانستان متحجرها دیدگاهش رو نپسندیدن و برکنارش کردند. با برکناریش قدرت رسید به محمد نادرشاه که خودش بنیادگرا بود یا دست کم تحت نفوذ بنیادگراها. یه هزاره دلیل 4 سال بعد محمد نادر رو ترور کرد تا کلاه شاهی برسه به پسر 19 سالش با نام ظاهرشاه. این آغاز عصر 40 ساله پادشاهی بود که برای مدت منحصر به فردی افغانستان رو از جنگ دور نگه داشت. دوره ظاهرشاه تقسیم شد بین کاکاهاش محمد هاشم خان و شاه محمود خان که نوبتی به نخست وزیری رسیدن. اولی که دوره طولانی تری داشت، سیاست‌های استبدادی رو به اجرا گذاشت و دومی نخست وزیر سیاست‌های لیبرال بود که دوباره زیر فشار متحجرا وادار به استعفا شد. از اینجاست که پای داوود خان پسرعموی ظاهرشاه به صحنه قدرت باز میشه. داوود خان بعد محمود خان میشه نخست وزیر، اما سیاست‌های کمونیستی و استبدادیش به مزاق شاه جور در نمیاد و برکنارش میکنه. با برکناری این ملیجه که شوروی، دهه دموکراسی تو افغانستان به رهبری ظاهرشاه آغاز شد. دوره سرشار از سازندگی و زندگی. تا اینجای داستانو براتون تو اپیزود 9 گفته بودیم که میتونید گوش بدین و جزئیات این بخش از تاریخ افغانستانو بشنوید. امروز مرورش کردیم که یادتون بیاد کجای داستان بودیم، اما چون خیلی علاقمند بودن از عصر ظاهرشاهی بیشتر بدونن، بد نیست یه مقدار ویژگی‌های حکومت شاه فقید افغانستان رو با هم مرور کنیم. 40 سال سلطنت ظاهرشاه با وجود کشمکش سیاسی درون قدرت، از نظر داخلی و بین المللی دوره بی‌نظیر از ثبات تو افغانستانه. به همین دلیل عصر ظاهرشاهی برای مردم مترادف با آرامش و صلح. به ویژه دهه پایانی این دوره که ظاهرشاه از نفوذ نخست وزیراش رهایی یافت. روند سرمایه گذاری‌های خارجی تو زیرساخت ها قوی تر شد، رشد اقتصادی شتاب بیشتری گرفت، یک قانون اساسی به شدت مترقی از تصویب گذشت و نوزایی فکری و فرهنگی تو افغانستان پدید اومد. نه به شدت ایران، اما تا حدی عصر ظاهرشاه شباهت‌های زیادی به عصر طلایی اقتصاد و فرهنگ ایران تو دهه‌های 40 و 50 داشت. هرچند بین سرعت خیره کننده رشد ایران و افغانستان فاصله چشمگیری هم وجود داشت. یکی از این شباهت‌ها ملکه حمیرا بانوی نخست افغانستان بود که تو دوران سلطنت همسرش و دهه مشهور به دموکراسی از قدرت خودش جهت رشد زنای افغان بیشترین بهره رو برد و عمرش رو به فعالیت‌های اجتماعی و خیریه گذروند. با پشتیبانی قدرتمند ملکه حمیرا آزادی پوشش زنا تضمین شد. زنا از اندرونی به صحنه اجتماعی اومدن و سمت‌های قدرتمندی اختیار کردند. زنا تو این دوره نه تنها دستمزد برابر با مردا می‌گرفتن که به سمت وزارت رسیدن و به عنوان نماینده وارد مجلس سنا شدن. این چیزهایی که الان میگیم انگار افسانه است، اما به شهادت روایت‌های معتبر 50 سال پیش تو همین افغانستان به ندرت زنی توی شهر موی سرشو میپوشند. ملکه حمیرا از دوستای ملکه ایران بود و تا زمان مرگ ارتباطشو با ملکه ادامه داد. عصر ظاهرشاه نه تنها از جنبه حقوق زنان که تقریباً از هر نظر دیگه‌ای تو تاریخ افغانستان منحصر به فرده. محمد اعظم سیستانی، نویسنده و جامعه شناس بزرگ افغانستان، تو کتاب 50 مقاله این دوره رو اینجوری تفسیر کرده. در کشور ما در قرن 20 دموکراسی دوبار چهره نمود و مردم ما آن را در وقفه های 10 ساله تجربه کردند و خاطرات شیرین و فراموش ناشدنی از هر دو بار را به یاد دارند، اما هر دو تجربه بنا به مداخلات دستان بیگانه از آستین روحانیت بنیادگرا با تلخی دردناکی پایان گرفت. بار نخست در عهد سلطنت شاه امان الله پس از استقلال به سال 1919 آغاز شد و با اغتشاش‌های ارتجایی پایان یافت و جایش را به استبداد داد و مردم تا 35 سال دیگر خمیازه کشیدند. بار دوم با انفاذ قانون اساسی به سال 1964 و در عهد سلطنت ظاهرشاه دموکراسی دوباره طلوع کرد. رونق نشریه ها، آزادی مخالف و موافق دولت، سخنرانی های آتشین بر ضد رژیم وقت و مظاهرات و راهپیمایی محصلان و دانشجویان پوهانتون ها و لیسه های مرکز و ایالت های کشور مضمون اصلی این دهه دموکراسی بود. شوق و ذوق جوانان به مطالعه و تلاش برای به دست آوردن آثار کسانی چون مارکس، انگلس و نویسندگانی چون سید قطب، حسن البنا و امثال اینها به حدی رواج پیدا کرد که در هیچ وقت و زمان دیگری در افغانستان تا آن حد رونق نیافته بود. می توان گفت که تمام سیاستمداران و دولت مردان افغانستان در سه دهه اخیر محصول همان دهه دموکراسی هستند. مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکس. با این کارتون به مد بویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مد بویز. مهمترین آفت ثبات و آزادی فراموشیه. بخش مهمی از کسایی که تو عصر ثبات و آزادی به دنیا میان فکر میکنن خاطرات تلخ نسلای پیش از استبداد، جنایت و کشتار یه مشت داستانه و قدر و ارزش داشته هاشون رو نمیدونن. ما ایرانی ها از همه بهتر این تجربه رو داشتیم و البته جز ما اونایی که توی 26 سرطان 1352 وایستادن و تماشا کردن که چطور یه مش کمونیست شاه رو خلع میکنن. خوندن اون کتابا که اسمشون اومد گاهی هم اینجوری کمر یه ملت رو میشکنه. ظاهرشاه برای جراحی چشمش تو ایتالیا به سر میبرد که یه چهره آشنا علیهش دست به کودتا زد. داوود خان رو یادتونه؟ همون نخست وزیر پشتون و چپ مسلکی که 9 سال پیش از این شاه بابت حفظ استقلال کشور از نفوذ بیگانه و مخالفت با سیاست‌های ارتجاع سرخ برکنارش کرد. این بار اما نوبت برکناری شاه به دست داوود خان بود. کودتای بدون خونریزی اون با کمک افسرای چپ به فرماندهی عبدالقادر خان و حمایت حزب دموکراتیک خلق رخ داد که پایانی بر سلطنت سلسله بارکزایی و آغاز دوره‌ای از جمهوری‌های ظاهری دست نشونده و مزدور بود. افغانستان تازه داشت پا به دره وحشت می‌ذاشت. خوش اومدین. اون 40 سال آرامش اذیتتون می‌کرد. حالا بفرمایید کودتا پشت کودتا و جنگ نه تا پیروزی که تا ابد. داوود خان قانون اساسی رو تغییر داد، اما این چیز مهمی نبود مقابل نقشی که کودتاش تو تغییر مسیر نیم قرن آینده افغانستان ایفا کرد. میر محمد صدیق فرهنگ تو کتاب مفصل افغانستان در 5 قرن اخیر داوود خان و سیاستمداری کوته فکر، مغرور، فاقد خرد سیاسی اما با پشتکار توصیف کرده و دربارش نوشته که داوود خان در خلال جنگ جهانی دوم از جمله هواخواهان هیتلر در افغانستان بود. او از دموکراسی تنفر داشت، اما پس از سقوط هیتلر چنان قهرمانی که چنگی به دلش بزند در صفحه بین المللی مشاهده نمی کرد. تا اینکه در مسکو گمشده‌اش را نه در شخصی معین بلکه در دیکتاتوری حزب کمونیست روسیه یافت. اما چنین فرد توخالی و خیانتکاری هم خیلی زود فهمید که تو قبله آمالشون فقط خر داغ میکنن و خبری از کباب نیست. داوود خان وقتی نخستین بار در قامت رئیس جمهور رفت مسکو با برخورد تحقیرآمیز برژنوف روبرو شد و از شوروی روی برگردوند. پی این تغییر ضدیت بیفرجامی هم با جریانه کمونیستی از جمله حزب دموکراتیک خلق پیدا کرد. اثر داوود خان اما فقط به گشودن راه دخالت کامل شوروی تو امور افغانستان تموم نمیشه. ضربه مهلک دیگه داوود خان به افغانستان قوم‌گرایی و باز کردن یه مسئله فراموش شده و به خاک سپرده به نام پشتونستان. یه جوری اگه حساب کنیم، داوود خان خودش به تنهایی نماینده ی چیزی بود که بهش میگن ارتجاع سرخ و سیاه. توی دوران پادشاهی سلسله بارکزایی پشتونا قدرت خیلی مهمی بودن. شاه خودش پشتون حساب میشد، اما دعوای پشتون و غیر پشتون در کار نبود. همه یه ملت بودن. این پشتون درد سرساز حالا چیه؟ پشتونا قومی سنی مذهبن که اکثریت رو توی افغانستان دارن. یه 40 میلیونشون هم تو پاکستان سکونت دارن. ساختار قدرت بین پشتونا عموماً قبیله‌ایه. جنگاوری با چاشنی بیرحمی هم انگار بخشی از ژنوم این قومه. اگه یادتون باشه تو اپیزودای 6 و 7 مدبویز که به زندگی نادرشاه پرداختیم، از جنگاوری افغانا تعریف کردیم. اون افغانا همین پشتونان. محمود افغان که اصفهان رو محاصره و شاه سلطان حسین صفوی رو تسلیم کرد، از قلجایی ها بود که تیره پشتونن. اون احمد عبدالی که پیکر بیسر شاه ایران رو به مشهد میاره هم از یه تیره دیگه پشتون هست. چند بار گفتیم که این احمد عبدالی بعد میشه احمد شاه دورانی، پایه‌گذار یه پادشاهی تو افغانستان امروزی. تقریبا واژه افغان در حقیقت بیشترش اطلاقی به نواحی پشتون نشین که نخستین بار احمد دورانی تحت یه پرچم در آوردشون. غرب و نواحی شمالی این کشور خودشونو بیشتر جزی از خراسان بزرگ میدونن، اما این همش نیست. تازه میرسیم به ازبکا که تو ایالتهای شمالی چسبیده به ازبکستان زندگی میکنن. حکومتی که قریب 200 سال پیش احمد دورانی با پشتیبانی پشتونا پدید آورد، احتمالاً سرآغاز مشکل امروز افغانستانه. بخش بزرگی از قلمروی این حکومت که تو زمان امان الله شد افغانستان پشتون نشینن که بخشایی از ایران مثل هرات و قندهار هم بهش چسبیده. حتی یه دوره مشهد هم نزدیک بود بکنن ببرن. توی اپیزود 9 ماجرای درگیری طولانی ایران سر هرات و داستان و تلخ این جدایی رو گفتیم. افغانستانی که با این ترتیبات شکل گرفت، سرزمینی دارای حدود 200 قوم و 30 زبان مختلفه که همزیستی رو خیلی سخت میکنه. به ویژه که قدرت اصلی کشور پشتونان. اونام خیلی قوم اهل تساهل و تسامحی نیستن و به برتری قومی و مذهبی خودشون اعتقاد دارن. هزاره‌ها، تاجیکا و ازبکا 3 قوم بزرگ دیگه این کشورن که بیشتر وقتا زیر سایه پشتونا بودن. توی دوره شاهنشاهی به ویژه حکومت طولانی ظاهرشاه، با وجودی که شاه از پشتونا بود، هویت‌های قومی تقریباً به فراموشی سپرده شدن، اما داوود خان آتشی رو روشن کرد که تا امروز فروکش نکرده. هدف داوود خان این بود که از طریق جمعیت انبوه پشتون نواحی شمالی پاکستان جانشینی برای خودش در برابر از دست رفتن پشتیبانی کمونیستا پیدا کنه. هدف دیگش هم کنترل پاکستان بود. ایده‌ای که هیچ نتیجه‌ای نداشت جز این که مسئله از یاد رفته پشتونستان رو زنده و وصلت قومی پشتونای ساکن افغانستان و پاکستان رو تقویت کرد تا آینده هر جنبشی تو افغانستان به سمت تباهی رونده بشه. سال حکومت و این همه خسارت؟ کاش گوی جادوی آینده بینی وجود داشت تا وقتی داوود خان تصمیم گرفت علیه پسرموش ظاهرشاه دست به کودتا بزنه، با دیدن آینده کارش پشیمون می شد. داوود خان بعد رویگردونی از شوروی به سرعت تلاش کرد تا با کشورهای ضد کمونیستی ارتباط بگیره. سفر به ایران و دیدن توسعه خیره کننده کشورمون اثر مهمی روی رئیس جمهور افغانستان گذاشت. داوود خان به فوریت بعد بازگشت از ایران توی هرات سخنرانی مهمی ترتیب داد و ایدئولوژی وارداتی کمونیسم رو طرد کرد. در ادامه هم علیه حزب کمونیستی دموکراتیک خلق که روی شونه های اعضاش کودتا کرده بود موضع گرفت. بدنه حزب از کابینه اخراج شدن و افسران تحصیل کرده تو شوروی از ارتش پاکسازی. رفتارای ضد کمونیستی داوود خان برای برژنوف اصلاً قابل تحمل نبود. شوروی دو جناح خلق و پرچم تو حزب کمونیستا رو متحد کرد و نور محمد ترکی به دبیر کلی حزب گمارد تا ترتیب یه عملیات مزدورانه رو بده، اما داوود خان که خودش کودتا چی بود و فضای مسموم رو بو می کشید، دستور بازداشت سران حزب دموکراتیک خلق رو صادر کرد. اسم برخیاشون رو به یاد بسپرید: نور محمد ترکی، حفیظ الله امین و ببرک کارمل. روز هفتم سور 1357 رئیس جمهور منتظر یار قدیمی خودش تو کودتای سال 52 بود، عبدالقادر خان. قرار بود درباره حرکت آینده کمونیستا بحث کنند. نشست شورای وزیران تو ارگ ریاست جمهوری آغاز شده بود که لشکر چهارم زرهی ارتش و یک کاروان تانک از بلچرخی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان روانه شد. دستور کودتا رو حفیظ الله امین صادر کرده بود که تو کمیته نظامی حزب مسئولیت داشت. خبر اقدام ارتش وسط نشست وزیرا به گوش داوود خان رسید، اما دیگه دیر شده بود. کاروان تانکا ابتدا ساختمون وزارت دفاع رو هدف گرفتن تا ارتباط ارگ ریاست جمهوری با فرماندهی ارتش قطع بشه. سپس گردانی از نیروها به ارگ ریاست جمهوری افغانستان یورش بردن. همزمان تمام ساختمونای مهم و حساس دولتی هم در اختیار کودتاچیا قرار گرفت. اما درگیری تو ارگ ریاست جمهوری به یه جنگ واقعی تبدیل شد. گارد داوود خان و محافظاش به شدت مقاومت کردند تا سرانجام بعد ساعتها درگیری، بالاخره داستان داوود خان با قتل خودش همراه با 17 تن دیگه از اعضای خانواده و محافظاش پایان گرفت. فرد کلیدی این کودتا همونی بود که 5 سال پیش دوشادوش داوود خان علیه سلطنت کودتا کرد. سرهنگ عبدالقادر فقط 5 روز رئیس شورای نظامی بود و روز 12 اردیبهشت قدرت رو به کسی تحویل داد که روز کودتا رو تو زندان سپری کرد: محمد ترکی. عبدالقادر با دیدن سرنوشت داوود خان پشیمون شده بود. تو کتاب خاطراتش از این پشیمونی نوشته و اینکه تو همون 24 ساعت نخست به این نتیجه رسیده که مرتکب خطا و خیانت به کشور شده و قصد داشته تا رهبرای حزب دموکراتیک خلق دستگیر و اعدام کنه، اما شانسی برای این کار نیافت. ترکی و امین به اتهام تدارک کودتا علیه حکومت نوپای کمونیستی گرفتنش و رفت که آب خنک بخوره. جایزه عبدالقادر خان نبخشی از کیک قدرت که گوشه یه زندان بود. کمونیستا داوود خان رو هم همراه تمام جنازه های ارگ ریاست جمهوری تو 2 تا گور دست جمعی دفن کردن. 30 سال بعد بود که تو دولت کرزای گورا کشف شدن. اون وقت جنازه نخستین رئیس جمهور افغانستان رو بیرون کشیدن و توی مراسم رسمی به خاک سپردن. بی جهت نیست که از نظر مردم افغانستان 7 سور 57 روز سیاه نامیده شده، چون کمونیسم در حال بلعیدن رسمی افغانستان بود. ژنرال نبی عظیمی که تو بیشتر کودتاهای این کشور نقش ایفا کرده، تو کتاب اردو و سیاست آغاز روزهای سیاه رو اینجوری گزارش کرده: کمونیسم در روزهای نخست پیروزی با سنت حاکم در افغانستان همچون شیء بیهودهی که باید در دیگدان سوزانده شود برخورد کرد. رژیم جدید همه چیز را سرخ می‌خواست. برای همین میزها، چوکی‌ها، بیرق، تریبون‌ها و حتی جاده‌ها را سرخ کرده بودند و این عمل مردم را در حیرت انداخته بود. مردم در همان روزهای اول بر هر چه سرخ بود لعنت می‌فرستادند.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
زنم بوسه بر بیرق و خاک تو، بنازم به شیران بی باک تو، خرامان و غرم هم از صف شکن، نظر آورم سوی افلاک تو،
نظر آورم سوی افلاک تو. وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان.
اگه فکر میکنین شوروی تنها به تأسیس یه حکومت مزدور توی افغانستان بسنده کرد، باید یه چند واحد کمونیسم شناسی پاس کنید. رویدادای بعدی خیلی پرشتاب رخ داد، به این ترتیب که ترکی شد رهبر دولت کودتا، اما حدود یه سال بعد امین نشست جاش. دستور این جابجایی هم مستقیم از مسکو صادر شده بود. ترکی برای استیلای کمونیسم و قوانین اشتراکی بر افغانستان دست به جنایت‌های خونباری زد که بیم برادر بزرگ از شورش افغانا رو برانگیخت. گفته میشه حدود 12,000 نفر تو یه سال حکومتش سر به نیست شدن. خیانت و درجه بی‌وطنی این کمونیست تا اونجا بود که مخفیانه از شوروی درخواست کرد ارتش سرخ رو بفرسته کشورش و مردمش رو سرکوب کنه. فرجام این گماشتگی اما بسیار جالبه. ترکی تنها 1 سال و 6 ماه بعد کودتای سور توی ارگ ریاست جمهوری خفه شد. رئیس اطلاعات گارد ریاست جمهوری که به همراه 2 نفر دیگه رئیس جمهور رو خفه کردن، اینجوری ماجرا رو شرح داده. ترکی که دهانش خشک شده بود آب خواست، اما روزی اجازه نداد که به او آب داده شود. روزی و اقبال دستان ترکی را بسته و او را در همان تخت بیپایه خواباندند. روزی ناگهان با هر دو دست گلوی ترکی را محکم گرفت و اقبال نیز به کمک او شتافت. آنها بالش کوچکی را که بر روی تخت بود روی دهن و بینی ترکی گذاشتند و لحظه به لحظه به آن فشار می افزودند. به من دستور دادند تا پای ترکی را محکم بگیرم. بالاخره پس از 10-15 دقیقه ترکی آرام گرفت. عمر ریاست جمهوری امین حتی از این یکی هم کوتاه‌تر بود. اون 100 روز حکومت کرد، اما بالا گرفتن اعتراضای عمومی و شکل‌گیری جرقه مقاومت علیه کمونیسم رهبرای شوروی رو دیوونه کرده بود. اونا به این نتیجه رسیدن که امین از پس کار بر نمیاد و دستور کشتن این یکی هم صادر شد. روز 6 جد 1358 نیروی ویژه از ارتش سرخ شوروی با دستور کشتن رئیس جمهور افغانستان توی فرودگاه نظامی به زمین نشست. تو همین روز تمام اعضای دفتر سیاسی مهمون امین بودن. غذای اولی که سرو شد سوپ بود که به وسیله آشپز روسی مسموم شده بود. با خوردن سوپ حفیظ الله امین گیج و منگ شد. ناگهان نیروهای نظامی به کاخ ریختن و وحشیانه هر کسی سر راه بود رو به رگبار بستند. اعضای خانواده رئیس جمهور 100 روزه پیش چشمش کشته شدن و آخر سرم به خودش شلیک شد. کسایی که این کارو کردن لشکر 40 ارتش سرخ بودن که تو افغانستان پیاده شدن. تنها مأموریت اونا کشتن امین نبود. لشکر 40 برای یه ماجرای طولانی وارد کابل شد. مأموریت اصلیشون اشغال افغانستان بود. در کمتر از 1 ماه حدود 100 هزار نظامی شوروی وارد خاک افغانستان شدند تا همراه حمایت از دولت دست نشونده ببرک کارمل مقاومت ملی این کشور علیه کمونیسم رو سرکوب کنند. چرا افغانستان اینقدر برای شوروی اهمیت داشت؟ اونم توی زمونه‌ای که بریتانیا از منطقه بیرون رفته بود. اگه به اپیزود نهم برگردیم، بازی بزرگ قرن 19 هم رو بین این دوتا قدرت توضیح دادیم که پیدایش افغانستان رو رقم زد و راه روسیه رو برای دستیابی به منابع هند و آبای گرم سد میکرد. وقتی صحنه از هر قدرتی جز شوروی خالی شد، کمونیست‌ها میتونستن آرزوی دور و درازشون برای تسلط کامل بر افغانستان رو برآورده کنن. برژنوف بعد از دوره عقب نشینی خروشچف مبدع یه سیاست تهاجمی بود که به دکترین برژنوف مشهوره. بر اساس این دکترین ارتش سرخ باید از تمام کشورهای کمونیستی دفاع کنه. برژنوف این قانون رو اینجوری توضیح داد: اگر دشمنان داخلی و خارجی سوسیالیسم فکر کنند که می توانند حرکت یک کشور به سوی سوسیالیسم را به نفع کاپیتالیسم معکوس سازند و اگر در نتیجه این انگاشت خطری متوجه سوسیالیسم در کشور خاصی شود، این خطر نه به عنوان مشکل آن کشور بلکه به عنوان مشکل سراسری سوسیالیستی مورد توجه تمام دولت‌های سوسیالیست قرار خواهد گرفت و بر مبنای آن واکنش نشان می‌دهند. هیچ کس جرأت نداشت از برژنوف بپرسه افغانستان کجا کمونیسم رو پذیرفته؟ این شما این که به زور کودتا پشت کودتا می‌خواین سم سرخ رو به دهن مردم افغانستان فرو کنین؟ بر اساس دکترین برژنوف افغانستان باید به هر زوری که شده تا آخر کمونیسم باقی بمونه و برای این کار اشغال افغانستان به دست ارتش سرخ یه ضرورت بود. البته به جای این که کمونیسم پیروز بشه، این برژنوف و شوروی بودن که به آرومی تو باتلاق فرو رفتن. چیز عجیبی هم نبود. اگه برژنوف تاریخ رو خونده بود، میدونست به افغانستان میگن گورستون امپراتوریا و اونجا نه مجارستانه، نه لهستان. سوتلانا الکسیوویچ، نویسنده ضد کمونیست برنده نوبل، تو کتابش روایتی داره از یه سرباز بیسیمچی روسی تو جنگ افغانستان. سربازه میگه به دکاندار افغان گفتم زندگی تو بی سر و سامان بود، حالا ما یادت میدهیم. با سوسیالیسم آباد می‌کنیم اینجا را. او با تبسمی پاسخ داد: من پیش از آمدن شما مشغول خرید و فروش بودم و حالا هم هستم. برگرد خانه‌ات. این کوه‌ها مال ماست. خودمان درستش می‌کنیم. در شهرها زن‌ها تانک‌های ما را با سنگ و چوب می‌زنند. بچه‌ها فحش خواهر و مادر می‌دهند. فریاد می‌زنند: آهای روس، برگرد خانه‌ات.
I believe we shall rise to the challenge. I believe that communism is another sad, bizarre chapter in human history whose last pages even now are being written. I believe this because the source of our strength in the quest for human freedom is not material, but spiritual. And because it knows no limitation, it must terrify and ultimately triumph over those who would enslave their fellow man.
موفقیت شوروی در افغانستان تأسف‌آور اما یک عمل انجام شده بود. وقتی درباره‌اش با وزیر دفاع در واشنگتن وارد بحث شدم، گفت: متاسفم زل. می‌دانم با سابقه‌ای که تو داری دشوار است بپذیری، اما کار تمام شده است. افغانستان هرگز آزاد نخواهد شد. وقتی شوروی‌ها وارد جایی شدند، دیگر بیرون نمی‌روند. به وزیر دفاع گفتم: شما مردم افغان را نمی‌شناسید. تاریخ به من میگوید که افغانها با هزینه بالا و در مدت دراز در برابر اشغالگران مقاومت خواهند کرد. این شرح گفتگوی زلمای خلیلزاد، آمریکایی افغان تبار با وزیر دفاع کارتره. مثل همیشه، مانند هر جای دیگه ای، دولت دموکرات‌ها وقتی شوروی دست به اشغال رسمی افغانستان زد، تو لونش پرید و هیچ کاری نکرد. اگه 4 سال دیگه هم دولت کارتر سر کار میموند، شاید اون وقت حق با وزیر دفاعش بود که به خلیلزاد گفت متاسفم افغانستان از دست رفت. اما این یکی از نادربختیاری‌های این کشور بود که اوضاع تو واشنگتن به کلی تغییر کرد. کارتر زیر فشار اشغال سفارت آمریکا تو تهران شکست سختی از رونالد ریگان خورد و حالا آمریکای رئیس جمهور داشت که می‌خواست وقتی 8 سال بعد کاخ سفید رو ترک کنه دورش رو با سپردن کمونیسم به زباله‌دونی تاریخ به یاد بیاریم. مبارزه با کمونیسم در هر جا و هر زمان تبدیل به هسته مرکزی تمام سیاست‌های آمریکا شد و یکی از مهمترین این جاها افغانستان بود. تو سالای نکبتی کارتر مقاومت قدرتمندی با انگیزه‌های نیرومند دینی تو افغانستان علیه کمونیسم شکل گرفته بود که از دست زدن به هر کاری علیه سربازای ارتش سرخ بیمی نداشت. ارتش سرخ با تمام هیبتش توی سنگلاخ بی آب و علف و دره‌ها و کوهستانای نامتناهی افغانستان به زمین سفت رسیده بود. وقتی هم ریگان اومد بازی به کلی عوض شد. جنگ افغانستان 4 نعل میتاخت تا بشه بزرگترین کابوس کمونیسم و رهبرای شوروی. اونا 9 سال و 1 ماه و 19 روز با آدمای جنگیدن که نامرئی بودن. اسم و هویت واحدی نداشتن و با اسم کلی مجاهدین خونده می شدن. تو این مدت طولانی حدود 500,000 نظامی شوروی تو افغانستان جنگیدن که نتیجهش 15,000 کشته بود. تلفاتی بی سابقه برای ارتشی که تو حمله به مجارستان و چکسلواکی روی هم رفته 800 تا کشته داده بود. اعتراضای جسته و گریخته‌ای که بعد کودتای سور تو واکنش به کمونیستی کردن قوانین افغانستان، اشتراکی کردن زمین، تغییر پرچم کشور به رنگ سرخ و این چیزا آغاز شد، حالا توفندترین جنبش مقاومت نیمه دوم قرن 20 بود. چند گروه پراکنده قبیله‌ای از پشتونا، هزارها، تاجیکا و ازبکا هر کدوم با هدف‌های متفاوتی می‌جنگیدن و همسایه‌های افغانستان هم سخاوتمندانه پناهشون می‌دادن. نقش ایران توی این جنگ بیشتر پناهگاه امن برای گریز هزارها بود، اما تو پاکستان نبض عملیات ضد شوروی می‌زد. جایی که نه تنها جمعیت پشتون زیادی داشت که بخش مهمی از پشتونای افغانستان هم پناه داد تا تبدیلشون کنه به سربازای آتی این جنگ. همزمان دره پنجشیر به فرماندهی احمد شاه مسعود هم کم کم شهرتی جهانی پیدا می کرد. جایی که هسته اولیه مقاومت نظامی علیه شوروی رو تو شمال افغانستان شکل داده بود. به جز گروه مسعود، گروه‌های نظامی دیگه‌ای هم با مسلک‌های قومی و مذهبی متفاوت وسط جنگ بودند. به ویژه که پاکستان با توجه به دخالت مستقیم و سنگین سازمان امنیتش نفوذ چشمگیری تو پشتونا و گروه‌های افغان داشت و تلاش می‌کرد هر چی می‌تونه به توشه مذهبی این جنگ اضافه کنه. عربستان سعودی هم حسابی از این ایده که مقاومت افغانستان بشه یه جنگ مذهبی استقبال میکرد. یه بخشی از این گروه های مذهبی بعدن شدن پل اثرگذاری مخرب پاکستان تو افغانستان که تا همین امروز هم ادامه داره. 5 سال بعد آغاز اشغال نظامی افغانستان، شوروی و حکومت دست نشوندش تقریباً روی 80% خاک افغانستان تسلطی نداشت و تمرکزش حفظ کنترل رژیم کارمل بر شهرهای اصلی بود. برای آمریکا و هر کس که توی این جنگ سمت افغانستان وایساده بود، این یه پیروزی بی سابقه به شمار می رفت و بابت همین آمریکا سیاست ارسال پول و سلاح به افغانستان رو تشدید کرد و سفر برهان الدین ربانی به واشنگتن این رو نشون داد که دولت ریگان آماده عبور از هر پروتکل دیپلماتیکی برای شکست کمونیست. در پی این ارتباطات و سفرها، کمک سالیانه ایالت‌های متحد به مجاهدین افغان از 30 میلیون دلار به 280 میلیون دلار رسید. عربستان سعودی هم موافقت کرد که توی این جنگ در برابر هر دلار آمریکا 1 دلار هزینه کنه. ریگان تصمیمای بسیار جدی‌تری هم گرفت که برخی از اونا میتونست بفرستش زندان. زمینگیر شدن شوروی تو افغانستان و هر کسی با چشم غیر مسلح هم میتونست ببینه، اما ریگان دنبال ضربه نهایی بود. اینکه ارتش سرخ سرافکنده و تحقیر شده به عملیاتش توی افغانستان پایان بده و برگرده شوروی. این چیزی بود که به قول یه سری از مشاورای ریگان ارزش هر چیزی رو داشت، حتی زندان رفتن رئیس جمهور آمریکا. ریگان دستور عملیات مخفیانه سیا تو خاک افغانستان رو صادر کرد. دستوری که به معنای حضور نیروهای اطلاعاتی آمریکا تو صحنه جنگ دور از چشم کنگره بود. ریگان این دستور رو هم به رئیس سازمان سیا داد که حکومت‌های دخیل تو جنگ افغانستان رو تشویق به مخفی کردن کمک‌هاشون به مجاهدان افغان کنه تا کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا در جریان قرار نگیرن. اما کلیدی ترین تصمیم رئیس جمهوری آمریکا تو سال 1986 گرفته شد، تصمیمی که تو کمتر از یک سال بعد شوروی رو وادار به ریختن برنامه‌ای برای خروج کرد. اون تصمیم تاریخ‌ساز دادن ضد هوایی استینگر به افغانا بود. تا اون وقت مشکل اصلی تو میدون جنگ برتری هوایی ارتش سرخ نسبت به مجاهدا بود که اجازه پیشروی اونا رو می‌گرفت. شوروی با استفاده از نیروی هوایی بی مهابا و بدون هیچ خط قرمزی شهرها و روستاها رو به ظن حضور نیروهای ضد کمونیستی هدف قرار میداد. دوش اندازه استینگر فقط 15 کیلوگرم وزن دارن و در برابر نیروی هوایی خیلی کار آمدن. با دادن این ضد هوایی‌های متحرک برتری هوایی شوروی از کار افتاد. مجاهدای افغان تا زمان خروج ارتش سرخ از کشورشون 299 هلیکوپتر و هواپیما رو ساقط کردند. این همون کاری بود که 25 سال بعد باراک اوباما تو جنگ سوریه از انجام سر باز زد و مخالفای اسد و برابر بمبارون بی امان و سیل کشته‌های عملیات هوایی ارتش اسد و ارتش روسیه بی دفاع گذاشت.
از زمینت نور خیزد، نور آزادی، نور آزادی، عشق تو انگیزه دارد صبح آبادی، صبح آبادی. گر تو را ویرا نخواهن غم مخور از لان، ما با تویم هلمان، ما با تویم، ما با تویم پنشیر، ما با تویم، ما با تویم پکتیا، ما با تویم، ما با تویم بامیان، ما با تویم.
همونایی که جنگ رو آغاز کردن تمومش هم کردن. ساعت هنوز به نیمه ظهر 6 اسفند 1367 نرسیده بود که ژنرال بوریس گروموف، فرمانده لشکر 40 ارتش شوروی، از روی پل دوستی بین افغانستان و ازبکستان گذشت و به داخل خاک اتحاد جماهیر شوروی پا گذاشت. به این ترتیب آخرین سرباز شوروی از افغانستان خارج شد و اشغالی که بزرگترین شکست نظامی امپراتوری سرخ رو رقم زد پایان گرفت. 9 ماه قبل این لحظه تاریخی تو ژنو پی مذاکراتی 7 ساله و بسیار دشوار، شوروی توافقی رو امضا کرد که در قبال عدم مداخله نیروهای خارجی تو افغانستان خروج کامل نظامیش رو تضمین میداد. بالاخره زخم خونینی که برژنوف ایجاد کرد و آندروپوف و چرنینکو ادامش دادن با تدبیر گورباچوف بسته شد. اما برای افغانستان چطور؟ افغانا جنگ رو برده بودن. پرسش این بود به چه قیمتی؟ 90,000 کشته نظامی، حدود 1 تا 2 میلیون شهروند قربانی و دست کم 5 میلیون آواره که اکثریت مطلقشون به ایران و پاکستان پناه بردند و همین مهاجرت گسترده در ترسیم آینده افغانستان اثر بسزایی گذاشت. نبی عظیمی به خوبی توصیف کننده شرایط برندگانیه که بهای بردن جنگ رو اینجوری پرداختند: بازندگان جنگ مردم ما بودند، این کاشانه های ایشان بود که مملو از مخروبه ها و آجر شدند. این سرزمین ها و کشتزار های آنها بود که سوخته، لم یزرع شده و به میلیون ها مین فرش گردیده و بالاخره این شوهران، پدران و پسران آنها بودند که در چنان جنگی رو بوده و کشته شدند. تنها 10 سال از کودتای سور و 15 سال از کودتای داوود خان میگذشت و اون افغانستان عصر ظاهرشاه انگار خواب و رویایی بیش نبود. نه اثری از سازندگی ها مونده بود، نه چیزی از اندیشه های مترقی. به جاش کشور تبدیل شده بود به قلعه یه مشت زورمداری که هر کدوم برای خودشون قلمرو ساخته بودن و با قوانین خودشون ادارش میکردن. با خروج شوروی از افغانستان 2 پرسش تبدیل به دستور کار گروه های مجاهد شد. یکی سرنگونی دولت نجیب الله و دومی این که کی زودتر به کابل میرسه. نجیب الله یه چهره بدنام امنیتی بود که ریاست سازمان خاد یا همون سازمان امنیت دولت کمونیستی مزدور شوروی رو بر عهده داشت. این سازمان به دلیل روش‌های فوق خشن و غیر انسانی که آریت کمونیسم بود به قصاب کابل شهرت داشت. تو میونه اشغال افغانستان زمانی که حکومت کارمل هم به بن‌بست رسید، شوروی نجیب الله رو به مقام ریاست جمهوری رسوند تا با وعده اصلاحات کمی آتشبار گروه‌های جهادی رو کاهش بده. تا زمانی که سربازای شوروی توی افغانستان بودن، مجاهدا زیر بار هیچ توافقی نرفتن، اما با پایان اشغال دولت نجیب الله این شانس رو پیدا کرد که توی صحنه عمل اصلاحات اساسی انجام بده. تغییر قانون اساسی، اعطای مقداری آزادی به شهروندا و تعیین اسلام به عنوان دین رسمی افغانستان تغییرای بزرگی بودند. این تغییرها با شدت و حدت و گاهی بازداشت و بگیر و ببند همراه بود، اما به کل این روند از سوی مجاهدین افغان نادیده گرفته شد و اونا در حال تجدید سامان برای فتح کابل بودند. خیلی ها فکر می کردن که سقوط دولت نجیب الله با خروج نیروهای شوروی قریب الوقوعه، اما دولتش 4 سال دووم آورد، هرچند دوران کاملا بی ثبات و شکننده‌ای داشت و جز کابل و چند تا شهر بر جای دیگه حکومت نداشت. در خلال این 4 سال رهبرای اصلی گروه‌های جهادی کنگره تشکیل دادن و با ائتلاف احمدشاه مسعود و جنرال دوستم تو شمال افغانستان در عمل موقعیت سرنگونی نجیب الله فراهم شد. تاریخ افغانستان انگار به برج سور یا همون ماه اردیبهشت پرحادثه عادت داره. درست 14 سال بعد کودتای سور، آخرین رئیس جمهور حزب دموکراتیک خلق با ورود مجاهدین تو 8 اردیبهشت 1371 از قدرت برکنار شد. سرنگونی دولت نجیب الله که به سازمان ملل پناهنده شد، پاسخ یکی از 2 پرسش اصلی رو داد، اما مسئله مهمتر باقی موند. حالا چه کسی بر افغانستان حکومت کنه؟
بی آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی.
یه صندلی و 40 پادشاه بین متحدای پیشین که تو جنگ علیه کمونیسم و شوروی یه هدف داشتن، رقابت سنگین و تلخی به وجود اومد که سبب شد افغانا هرگز مزه شیرین اخراج شوروی از افغانستان یا پایان یافتن دولت کمونیستی رو نچشن. احمدشاه مسعود، جنرال دوستم، برهان الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، گلبدین حکمتیار، عبدالعلی مزاری و آصف محسنی رهبرای جنگ هفت اقلیم برای نشستن روی تخت آهنین قدرت تو کابل بودن. حالا باز خوبه که هر کی روی این صندلی نشست به بدترین شکل سربه نیست شده، اما طمع قدرت شیرین ترین شیرینی است. بین این چهره ها تقریبا دو خط مشخص و جدی وجود داشت که هرگز سازش و آشتی بینشون ممکن نبود. گروه ملی گراترا و گروه اسلامیستا. گروه ملی گراها رو احمد شاه مسعود نمایندگی میکرد که تو جنگ با شوروی هم بیشتر از همه سابقه داشت. مسعود چهره قابل مذاکره بود و به همین دلیل با دوستم و ربانی تلاش کردند با پشت سر گذاشتن اختلافا یک ائتلاف برای اداره افغانستان به وجود بیارند. مقابل این خط صف قدرتمند حکمتیار قرار داشت که به قول زلمای خلیلزاد در هیچ نبرد مهمی برابر نیروهای کمونیست برنده نشده بود. اون همون قدر که علیه شوروی ها مبارزه می کرد، دست کم به همون اندازه علیه رهبران رقیب مقاومت نیز دست به ماشه می شد. حکمتیار رهبری قدیمی و مشهور بود، اما قدمت یا شهرتش مسئله ساز نبود. مسئله اصلی جای دیگه ای نوشته می شد. پاکستان ازش برای زدن نیروهای ملی استفاده می کرد و قشون بنیادگرای پشتون رو پشت سر حکمتیار بسیج ساخت. یادتون هست؟ از پشتونایی گفتیم که به پاکستان پناه می بردن و هر کدوم تبدیل به یک سرباز و جهاد مقدس می شدن؟ سازمان اطلاعاتی پاکستان با استفاده از جمعیت انبوه پشتونای جنوب افغانستان و شمال پاکستان و پررنگ کردن داعیه قومی پشتونستان همیشه یه لشکر جونبرکف از نیروهای خطرناکی رو در اختیار داشت که با انگیزه های خدشناپذیر مذهبی و قومی به افغانستان فرستاده می شدن. فرایند شستشوی مغزی چند لایه و عمیقی هم برای سفیدسازی ذهن این ارتش به کار می گرفتن. تو مقطع فتح کابل این نیروها پشت سر گلبدین حکمتیار صف کشیدن تا نیروهای ملی افغانستان رو از صحنه بیرون برونن. کابل و افغانستان میون این جنگ قدرت علنی بی‌دفاع ترین شهر و کشور جهان بودن. شهر هر روز ویرونه تر از پیش می شد. میراث فرهنگی، آثار موزه ملی، آرشیوای ملی، گالریا و کتابخونه ها همه به غارت رفت و جان و مال مردم لحظه‌ای در امون نبود. این درگیری ها و قساوت های بیشمار اعتبار و احترامی که نیروهای مجاهد از جنگ برابر شوروی به دست آوردن و زیر ویرونه های شهر کابل دفن کرد و نفرت به جاش کاشت. همه چیز داشت مهیا می شد تا نیروی نجات بخشی با وعده امنیت از راه برسه تا مردم براش آغوش باز کنن. برهان الدین ربانی که از سوی مسعود و دوستم برای پدید آوردن یه دولت پشتیبانی می شد، 10 سال پیشتر میون جنگ با شوروی نوشته بود پس از عقب نشینی روزها باید از برادر کشی در بین خود دست برداریم و یک حکومت فعال و با برنامه منظم را برای افغانستان آماده کنیم. باید طوری رفتار کنیم که دوستان ما در جهان اسلام نگران یک جنگ داخلی بین مجاهدین افغانستان نباشند. اون چیزی که تو ذهن ربانی میگذشت اما هرگز شانسی برای تحقق پیدا نکرد. جنگ داخلی به سمت بدتر شدنم رفت. حکمتیار برای بیرون کردن اجباری نیروهای ملی از کابل دست به بمبارون پایتخت زد. تو چند هفته هرچی از کابل باقی بود زیر راکتا فرو ریخت. نوشتن این بمبارون وحشیانه 1800 نفر رو قربانی کرد و 10,000 آسیب دیده به جا گذاشت. ژنرال دوستم در واکنش حکومت مستعجل ربانی رو تهدید کرد. هرگاه ملاهای متعصب کابل تغییری در خط مشی خود نیاورند، یک جمهوری دموکراتیک و سکولار را در شمال افغانستان ایجاد خواهم کرد. شانس‌های نجات کشور یکی یکی در حال از دست رفتن بود و در مقابل پاکستان بیشتر از هر وقتی تحقق رویاهاش درباره افغانستان رو ممکن میدید. سازمان اطلاعات این کشور رادیوی پشتو زبانی داشت که مستقیم علیه تاجیک‌ها و احمدشاه مسعود لجن پراکنی میکرد. توی این رادیو به سرای پشتونا میگفتن باید مسعود را دار بزنید، همانطور که بچه سقاو را دار زدیم. تو چنین اتمسفری روشن بود که هیچ طرح و مجلسی به نتیجه نمی رسید و اوضاع هیچ وقت سر و سامون نگرفت. 40 گروه تجهیز شده پاکی با لباس بنیادگرای اسلامی هر اتحادی رو ناممکن می کردن و از سوی دیگه تفرقه بین نیروهای اصلی ائتلاف ملی گراتر هر جنبش و راه حلی رو بی اثر می کرد. وضعیت از ابتدا تا میونه دهه 70 اینگونه بود. کابل هیچ روزی واحد و منسجم نبود. پایتخت میان حکومت و مخالفان مسلحش چند پارچه بود. بخش عظیمی از شمال کشور را نیروهای جنرال دوستم در اختیار داشتند. دوستم در این بخش کشور پول و اصول خود را داشت و آن را تطبیق می‌کرد. غرب افغانستان به دست نیروهای اسماعیل خان بود. اسماعیل خان خودش برای ولایت‌های هرات، نیمروز، فراه و غور والی، فرمانده امنیه و دیگر مسئولان را تعیین می‌کرد. ادامه جنگ و اختلافات مداوم و ناتوانی گروه‌های مجاهدین در ایجاد یک حکومت ملی کشور را در سراشیب نابودی قرار داد و امنیت هر فرد و خانواده در شهرها و روستاها برهم خورد. هر قماندان کوچک و بزرگ حکومت مستقل محلی به وجود آورد و نظم و قانون جای خودش را به هژمونی تفنگ داد. چیزی برای دفاع باقی نمونده بود. آروم آروم از دل گورستان فکری سیاه و تاریک جزمندیشان مدرسه حقانی داشت آرمان تازه‌ای خلق می شد با یه تابلوی فریبنده، مبارزه علیه غارت و بیدادگری گروه های مجاهدین. خیلی ها اینو راه علاج می دونستن از وضعیتی که کتاب اردو و سیاست این گونه گزارش کرده. دیگر کابل ملجأ و مأوای هیچ کس نبود. باغبانانش رهایش کرده بودند. خراباتش دیگر سازی نداشت و خواجه صفایش بی صفا شده بود. این عروس شهرهای مشرق، این قلب جنت نشان آسیا و این نگین پرفروغ جهان اسلام زخمی، سوگوار و خونین بود. پیکر زیبایش چاک چاک شده بود، فضای باصفایش پر از دود و باروت بود و روح ملکوتیش دست خوش بیقراری و استراب. فرزندانش به جان هم افتاده بودند و مصمم بودند تا هنگامی که نام و نشانی از او باقی نماند همدیگر را بدرند، پاره کنند و قطعه قطعه نمایند و جویهای خون همدیگر را به عوض آب زلال کابل جاری سازند. زهدان افغانستان داشت نطفه شر رو در درون خودش حمل میکرد. خب به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت دهم مدبوز رو تا اینجا گوش داده باشین. تو اپیزود 11ممون از طالبان تا طالبان رو براتون روایت میکنیم. اینکه حرکت طالبان از کجا آغاز شد، به کجا رسید، چرا شکست خورد و چه جوری دوباره به امروزی رسیدیم که طالبان برگشته. روایتی پر از فرازهای پرشور و شکستهای اندوهبار که امیدواریم دنبالش کنین. مدبوز رو توی کست باکس سابسکرایب کنید تا قسمت‌های جدیدمون رو از دست ندین. ما رو میتونید توی گوگل پادکست، ناملیک، فیدیبو، اپلیکیشن شهرزاد و کانال تلگرامی مدبوز هم بشنوین. توی اپیزود امروز از حدود 8 کتاب استفاده شده که اسم بعضیاش تو روایت اومده و دوباره تکرارش نمی‌کنیم. شما میتونید هر کتابی رو با کد مدبوز با 30% تخفیف از فیدیبو بخرید. خبر خوبی که براتون داریم اینه که مدبویز با همکاری مجله ایران آینده قراره به زودی کتاب تاریخ افغانستان رو منتشر کنه با روایت جذاب و خوندنی و پر از عکس‌ها و سندهای مختلف. اگه دو اپیزود اخیر ما نظرتون رو جلب کرده، حتما منتظر این کتاب ارزشمند باشین. شماره 11 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد 10 شهریور منتشر میشه. روز 24 مرداد ماه یادآور پایان رسمی یک مناقشه پرمصیبت با اعتراف رسمی صدام. ساعت 10:30 صبح 24 مرداد 1369 متن نامه صدام حسین به هاشمی رفسنجانی از رادیو بغداد منتشر شد. یادبود این شماره مدبویز اختصاص داره به بند 1 این نامه که صدام توش رسماً قرارداد 1957 رو به رسمیت شناخت و اون رو پایه مناسبات دو کشور اعلام کرد. قرارداد 1957 که تو تاریخ مشهور به قرارداد الجزایر رو شاه ایران سال 1354 به صدام تحمیل کرد و با رفتن شاه صدام به قصد برانداختن قرارداد الجزایر جنگ رو آغاز کرد. جنگ ایران و عراق در عمل با پاره کردن قرارداد الجزایر به دست صدام آغاز شد و به شکل رسمی هم با پذیرفتن مجدد اون به پایان رسید. روز 1 شهریور هم سالگشت درگذشت چهره ملی و فرهنگ دوست که اثر بسزایی تو پالایش ادبیات پارسی داشته. این ادیب ایرانی خدمات ماندگاری به فرهنگ و ادبیات ایران کرده که بابت همه اونا ازش ممنونیم و شماره 10 مدبویز تقدیم میشه به پرویز خانلری. تا قسمت 11 مدبویز خیلی بیشتر از همیشه مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. سلامت بمونید و بدرود. Thank you.